مشهور در شمال تاجیکستان حدود 35 هزار آیله در این منطقه به حیث کم بزاعت رسمان ثبت نام شدند. این آیله ها برای گزرانیدن زندگی به دستگیری و یاری حکومت نیاز دارند. در سال گذشته 2016 حکومت برای پرداخت مبلغی نیروی برق و به شکل یاری های غذایی در حدود 4.5 میلیون سامانی به آیله های کم بزاعت یاری های پولی و مالی رسانیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیوی آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، با برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات سوری تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. یعنی از آن وقتی که مذاکرات سوری تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سالها مشغولم گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتن، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به سلسازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته استاد. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه میکند، واقعی همون زمان تکیه میکند و کی حق و کی ناحق را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتا تکیه کردن و موقع معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمیکند. من خواهید و نخواهید در زمان سلسازی و امروز هم موقع حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات سوری تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن، نگفتن که من باش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادان در روند سلسازی که عموما به سلسازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان
نادیده گرفته می شوند. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکچیان روند صلح را البته فراموش نکردن ما درکار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنند.
و استاد ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. و از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سرنامه که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جایه به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال که داشتم، شروعی تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشتی اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشتی این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در اون همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانات بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این بابت هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم نو 20 سال شد با گذشتن جنگ. این امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیرا در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر می شوند که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد می شود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله، گپ این است که پریمکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995، در این تاثیر پریمکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم، در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن، از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین، اینا راهبرهایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتند. و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد، همچنین از پریمکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح، حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریمکوف و یلتسین او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس درباره این گپ نمیزند. این پروتکل درباره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزنین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد، باز یکم خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته می شود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سردار دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم که شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری، سید
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشون به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشون در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زنهای روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم، چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن وقتی که به مجلس رفتم مردم در اونجا بوده حیران بودن که کی اومدن، از کجا اومدن. اینو نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید، با گشتن تو اومدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنونده عزیز، به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده مجله، مدتی 15 دقیقه همراه شما خواهم بود و امروز در برنامه
یک برابر کاهش یافتن صادرات زردالو از تاجیکستان، آفت‌های طبیعی زیاد و دوباره راه یافتن زردالوی ترکیه و روسیه و درآمد باغبانان تاجیک ضربه شدید زده است. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایض امانت ساکنان با پول خارجی در بانک‌های تجارتی کشور شده است. آیا این تصمیم فایض قرض‌های بانکی در تاجیکستان را پایان می‌برد؟
قبل از بررسی این موضوع ها، توجه شما را به خبرهای مهم اقتصاد جهان، منطقه و تاجیکستان جلب میکنیم که همکارم کیومرث عطا گردآوری کرده است.
بانک ملی تاجیکستان به فروش سبیکه و یا خشت های طلایی شروع کرد که تلاش برای زیاد کردن سرمایه گذاری و افزایش پسندازها برای مردم عادی و شرکت و مؤسسه های گوناگون به حساب می رود. بانک ملی روز 12 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت سبیکه های چینکی طلایی از همین روز به معاملات برآورده شدند. به گفته بانک ملی سبیکه ها 5، 10، 20، 50 و 100 گرم وزن داشته در کارخانه های خالص کاری دارای سرتیفیکات اسوسییاسیون بازار متال های قیمتبهای لندن تیار کرده شدند. نرخ خشت های طلایی را بر اساس قیمت طلا در بازارهای جهانی تعیین میکنند و قیمت آن همه روزه در وبسایت بانک ملی نشر می شود. در تاجیکستان برای بخش سیاحی نهاد علاحیده تأسیس شد. ساختار نو با نام کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اکنون به مسئله های جهانگردی در کشور مشغول است. زبیدالله محمدالله سخنگوی کمیته جوانان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با جدا شدن بخش سیاحی، نهاد آنها اکنون کمیته کار با جوانان و ورزش نام گرفت. قرار حکومت درباره تأسیس کمیته رشد سیاحی آخرین ماه می امسال به تصویب رسید، اما مسئولین تازه این تصمیم را اعلام کردند. تا حال درباره رهبری کمیته تازه تأسیس و ساختار آن رسما معلومات در دست نیست. این نهاد در حال تشکیل شده است که مقامات سالهای آخر از میل افزاینده سیاحان خارجی برای دیدن از تاجیکستان خبر می‌دهند. سال گذشته بیش از 300 هزار سیاح از تاجیکستان بازدید کردند که بنا به حساب‌های کمیته جوانان ورزش و سیاحی به اقتصاد کشور 156 میلیون دلار فایده آوردند. هواپیمای شرکت ملی ترکمنستان ترکمنستان ایرلاینز روز 12 ایون به شهر دوشنبه فرود آمد. پرواز مذکور آزمایشی بوده، طریق آن بیش از 100 مسافر یعنی نمایندگان یک قطار وزارت و اداره ها، اتحادیه های صنعتیان و صاحبکاران ترکمنستان به دوشنبه آمدند. در نظر است که در دوشنبه نمایندگان شرکت هواپیمایی ترکمنستان با همتایان تاجیک خود مسئله راه اندازی خط سیر منتظم هوایی میان اشکاباد و دوشنبه را بررسی کنند. یک شرکت چینی که در تاجیکستان به استخراج معدن و تولید طلا مشغول است میگوید بعد از ترمه ماه فوریه هنوز هم کارگرد معدن و تولید طلا را از سر نگرفته است. ممکن است استحصال تا ماه اکتبر به حالت عادی برگردد. بیانیه شرکت CNG میگوید راه به سوی کان که در نتیجه ترمه بسته شد از برف و گل پاک کرده شده است و حرکت نقلیات را به سمت آن دیگر باره برقرار کردند. تعمیر بخشی از بناهای کارخانه که بر اثر ترمه آسیب دیدن نیز ادامه دارد، ولی آبی که به نقبه های کان وارد شد هنوز بیرون کشیده نشده است و برای همین ممکن است کارخانه تا آخر ماه نوامبر امسال با قدرت کامل به تولید طلا شروع کند. کارخانه مذکور را ماه ایون سال گذشته با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیش از 90 نفر کار میکنند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیه هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارند.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید و پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به صادرات تاجیکستان و تحولات اخیر در نظام بانکی کشور ادامه می دهیم. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. صادرات میوه به خصوص زردالو در سال روان از ولایت سرخ به خارج کشور بیشتر از یک مرتبه کاهش یافته است. طبق آمار اداره کشاورزی ولایت سرخ تا 1 ایون سال روان از این ولایت همگی 1082 تن زردالو تر صادر شده است، در حالی که در همین دوره سال روان از این ولایت به خارج 2600 تن زردالو صادر شده بود. صادرات زردالو خشک نیز نزدیک 400 تن کاهش یافته است. در رابطه با این موضوع و سبب‌های کاهش صادرات زردالو از ولایت سرخ به گزارش همکارم شادمانی یتیم توجه کنید.
آفات‌های طبیعی و زیاد شدن حاصل زردالوی ترکیه بعد درآمد باغبان‌های تاجیک تأثیر جدی رسانده به کاهش زردالو، میوه اصلی صادراتی تاجیکستان سبب شده است. دهقانان از ولایت سرخ می‌گویند که امسال حدود 30% حاصل خود را از دست دادند و بنابر راه یافتن محصولات ترکیه به بازارهای روسیه و پایان آمدن قیمت میوه تر، دهقانان تاجیک نتوانستند همان میوه کمی خود را با قیمت دلخواه در روسیه به فروش برارند. معروف آخونو، یک باغبان 30 ساله از ناحیه کانیبادام که به اهل خانواده‌اش باغداری میکند، میگوید که بنابر نامساعد آمدن باد و هوا 30% حاصلش را از دست داد. معروف به حساب حاصل سال گذشته نقشه داشت که امسال از فایده فروش زردالو منزلی نو بنیاد میکند، اما میگوید اکنون این امکان را از دست داده است. معروف آخونو همراه با آیلش حدود 3 گکتر باغ زردالو دارند و میگوید سالانه از این حساب زیاده از 6000 دلار فایده به دست میارند. این هم صحبت ما گفت
شمال شد، اکثریت این شکل برانش نه کلان کلان بود که شمال غلطاندن، مایده هاش موندگیده، مایده هاش کن شاید اشتر به همه سبب بودن یا مایده بودن باشده کلان ها شمال به میران تک وزده میشه.
مهنتش بسیار اینه، یک اکثر در دلو بو نیچه تقریبا اگر یک تونه حاصلی بسیفت تید، اگر یک تونه حاصلی تون میشه امین شاید 2000 دلار میشه. بق قیمت شکن درخی بلانده مخصوصی دویم سیوم درجه کیوری طرفوی موقع این طرفو با ایچکی نمیتونه از وقتی که بخ کرده زردالو بخ شد تاگی زردالو بخ خواهی نخواهی سویا میشه، فقط علف میشه اونجا با دیگه ایچی نمیشه.
موسم جمع‌آوری حاصل زردالو در تاجیکستان حدود یک ماه پیش شروع شده، حالا این نوع میوه اساساً به خارج صادر می شود. مقامات ولایت سرخ منطقه اصلی صادرات زردالو به خارج میگویند اگرچه در صادرات زردالوی خشک تغییرات جدی نیست، اما صادرات زردالوی تر از این ولایت یک برابر کاهش یافته است. سال 2016 در پی جنجال روسیه با ترکیه بر سر سقوط هواپیمایی نظامی روسیه در فضای ترکیه، مسکو علیه انقره تحریم جاری کرد و میوه های این کشور را در برابر محصولات دیگر به بازارهایش راه نداد. در این مدت مسکو از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دعوت کرد که میوه هایش را به بازارهای روسیه وارد کند. بحث ترکیه و روسیه به فایده باغداران تاجیک انجام شد و آنها از فروش میوه ها در روسیه فایده هنگفت برداشتند. اما سال روان مسکو و انقره دوباره با هم دوست شدند و میوه های ارزانی ترکی بازار روسیه را دوباره پر کرده جایگاهی میوه های تاجیکستان را تنگ کردند. بابا جان دامولایب، یک مسئول اداره کشاورزی ولایت سرخ، روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال گذشته باغبان ها حاصل رکوردی به دست آوردند، ولی امسال وضع به طرف منفی تغییر یافته است. جناب دامولایب گفت
امسال همون بعضی نمودی زردالوها و همون خنوگا تاثیر گرگی میگه حاصل به نزدیکی اپریوات میشد از متخصص آمدگی، لیکن حاصل سال گذشته رویانگی ما نسبتا امسال کمتر. خیلی های دیخانان در بغیر از زردالوشان دیگه زیرات ها هست، این دیورسیفیکاسی سه سال رو کن. اگر ما خواهیم نخواهیم دولت حاضر مایه های دستگیری کنیم تونیم یا ایساب بی منه حاضر نرخی پیاز بلام، نرخی کارتاشک بلام، دیگه نرخ ها بلام، این همش باید دیگه کمپیزاتی شود خود خودش. لیکن از طریفی مقام ها و از طریف های ما یایی دادم و این خیلی مبلغ ها بودجیت جمهورین دنید.
پولاد اشروف، یک صاحبکار تاجیک از ناحیه اشت، میگوید میوه های تاجیکستان از جهت خوشمزگی میتواند با میوه های دولت های همسایه رقابت کند. اما آنچه توان آنها نمیرسد رقابت با میوه‌های ارزانی ترکیه است. پولاد اشراف اخیراً برای گلچین و بسته‌بندی زردالو برای صادرات از خارج با خرج 1.5 میلیون سومانی دستگاه آورده است. او باور دارد که به طور زمانوی و با بسته‌های با صفت به فروش برآوردن کیلوهای زردالو و میوه‌جات دیگر رقابت پذیری باغداران تاجیک نیز بیشتر می شود. این تاجر تاجیک روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
کانکورنت ما دولت ترکیه نمیتواند، کانکورنت نوعی از دولت ترکیه فقط می شود. ازبکستان سیستم شده نمیتواند، برای اینکه وقتی که درمو می بازد در ترکیه می بازد، همین تو در ترکیه خیلی حوصله داخلی اخر به حوصله بهترین شده برای در شهرهای روسیه نسل زادو ترکیه خیلی پویان فرما است. همین شو فدرای ما کم کردم. مغازینایی که از ما می خوردن و یا همش از ترکیه خریدن. این کنشته اومده با دهقان ضرر وقتی دهقان نه همه میوه کرده
گزارش همکارم شادمانیتی ما در موضوع کاهش نظررسی صادرات میوه با خصوص زردالو از ولایت سغد را شنیدید. باید گفت که تاجیکستان یک کشور منبسته است که به بحر راهی برآمد ندارد و یگانه راهش به سمت روسیه و کشورهای اروپایی از طریق ازبکستان همسایه میگذرد. دهقانان تاجیک یک سبب پس شدن صفت محصولات کشاورزی را که برای صادرات آماده شدن در تفتیش‌های بی‌حساب و منشوی‌های چند روزه در مرز کشور همسایه می‌دانند. آفات‌های طبیعی و بازار پررقابت کشورهای خارج یکونه مشکلی دهقانان تاجیک نیست. دهقانان تاجیک یکی از قشر پرمشکل ترین در تاجیکستان میباشند که سالهای اخیر همچنین از بلند بودن فایزهای قرضهای بانکی نیز شکایت میکنند. دهقانان میگن فایزهای بلند قرض بانک آنها را پایبندی بانک ها کرده است و درآمد اصلیشان نیز به فایز بانک میرود. اخیرا بانک ملی تاجیکستان به بانک های تجارتی توصیه داده است که به خاطر پایان آوردن فایز قرضهای بانکی بهره امانت ها را پایان برند. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایز امانت های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک های تجارتی کشور شده است. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیوی آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پسندازی ساکنان توصیه‌ای بود در رهبریت بانک‌ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض بیش از 10% فایده در بانک‌های کشور گذاشته می‌شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان می‌گوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می‌دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی بر رادیوی آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتر امانت ساکنان و همین طرف پس کردن فایز قرضها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک‌های تاجیکستان تصدیق کردند که بعد از توصیه بانک ملی بهره امانت‌ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روز 10 ایون بر رادیوی آزادی گفت:
اگر شما سومونی موندنی باشید، ناسیونال والوتا 20% سالانه میباشد، مهلتش یک ساله. договор як сола мебандед. Ду фавеш ҳам ҳаст, ду солаш ҳам ҳаст, 731 рӯз 20% инам солона. Агар доллар мугзоштани бошед, 7% солона, евро 5% солона, рубль 6% солона.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایز سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% را تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی 2 سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حد کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایز امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود:
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک اندازه امانت گذاران و شمارشان کاهش میابد، خودداری میکنن از فریدن. البته وقتی که فایز فرشد یک فایز اینو چیز برای خطر مردم از این چی دور میشد، اما به همه این نگاه نکرده در کشورهای سابق شوروی فایزی امانات ها هستن و بلند در ما هستن.
بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسنداز ها در بانک های کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی، پسنداز ساکنان در 3 ماه اول امسال کمی بیش از 9 میلیارد تومان را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 133.8 میلیون تومانی یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزادی علاوه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیرای خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاج پرام بانک و فانون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک بازپس بگیرند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.